فروش فیلم های اجتماعی. مثلا شما فیلمی مثل ابد و یک روز رو در نظر بگیرید که توی اون سال خودش وقتی که از جشنواره میاد بیرون و نوروز اکران میشه، اولا به دلیل بازه زمانی کم که انگار هنوز مردم در خاطرشون هست فیلمه، خیلی اقبال نشون میدن مخاطبین بهش و به فروشش کمک میشه. چرا؟ و این هم مضاف بر این که فیلم ابد و یک روز تو جشنواره جایزه مردمی رو هم گرفته بود، یعنی علاوه بر این که جوایز بخش های متعددی رو گرفته بود، جایزه سیمرغ مردمی هم گرفته بود. یا قبلتر از اون ما میبینیم که یه فیلمی الان این تو محور دومه تو بحث گفتمانی، یکی مثلا این فیلمی مثل جدایی نادر از سیمین خیلی تو جشنواره بهش اقبال نشون داده میشه، بعد میره اسکار و کم کم یک جریانی درست میکنه تو سینما ایران که چی، همه میان انگار از روی دستش میخوان یک سری کپی ها و یک سری تقلید ها داشته باشن. خب جشنواره فیلم به خاطر همین نمیتونیم الزاما بگیم بی اهمیته، شاید در سالیان اخیر رمقش کمتر شده باشه اما هیچ وقت بی اهمیت نشده. شما در نظر بگیرید دیگه، مثلا یکی دو سال میشه که مثلا یه سری فیلمساز میگن ما فیلم نمیدیم یا اصلا نمیخوایم مشارکت کنیم، بعد یهو همون فیلمسازها در این جشنواره پیداشون میشه و اتفاقا مدعی این هستن که میخوان فیلمشون نمایش داده بشه. روی این حساب من فکر میکنم که از این دو منظر میشه بهش نگاه کرد و به شرط اینکه البته نگاه واقع بینانه ای داشته باشیم دیگه.
خیلی ممنون شما. خب مثلا اینکه آقای محمدرضا مصباح عضو هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر و از تهیه کنندگان گرامی سینمای ایران پشت خط هستن. من سلام عرض میکنم آقای مصباح، خوش اومدین.
سلام از شما، شب شما بخیر. خدمت سرکار و مهمان محترمتون سلام عرض میکنم و همه شنوندگان محترم، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشی.
متشکرم از شما. آقای مصباح، ما جشنواره فیلم فجر رو اخیراً داشتیم و خب انتقاداتی در زمینه نوع برگزاری و شکلی که در مدیریت و سیاست گذاری های جشنواره بود کم و بیش شنیدیم. به نظر شما شکلی که حالا داره جشنواره فیلم فجر به لحاظ مدیریت میتونه تغییر کنه یا لازمه که یه ثباتی درش ایجاد بشه؟ این رو چطور تحلیل میکنید و به نظرتون چه شکلی مناسبه برای این رویداد سینمایی؟
باید من شما عرض کنم که خب طبیعتاً جشنواره فیلم فجر به واسطه اینکه 43 سال از خدمتش میگذره و دیگه داره تبدیل میشه به میراث سینما ایران، یک بستر بسیار مهمی و یک عرصه بسیار مهمی است که نمیشه از کنارش بی تفاوت گذشت. طبیعتاً توقع ما از جشنواره فجر با توجه به اینکه به دوران بلوغ خودش رسیده یا از دوران بلوغش حتی عبور کرده، توقعمون توقعی بالاتری است. طبیعتاً در این دوره با توجه به اینکه جناب شاهسواری در مدت کمی تصدی کردن، یعنی حدود دو ماه و نیم قبل از شروع جشنواره مسئولیت رو به عهده گرفتن، طبیعتاً فرصت برای تغییرات کم بود. بناچار مجبور بودن در ساختار فعلی حرکت بکنن. خب تلاش هایی هم شد که در همین ساختار، در همین چارچوب به هر حال بتونن جشنواره کم نقصتری رو برگزار کنن و الحمدلله یه اتفاق افتاد. خب هم حضور عزیزانمون در حقیقت بخش سینمایی ما و دوستانی که فیلم داشتن، استقبالی که شد، تعداد فیلم هایی که آمد و ما نهایتا 92 تا فیلم رو در هیئت انتخاب دیدیم و این یک استقبال خوب ویژه‌ای بود. از اون طرف بالاخره خروجی هایی که داشت، بالاخره ما فروش 100% بلیت، افزایش 100% استقبال مخاطبین و مردم رو داشتیم. اون اتفاقات خیلی ویژه‌ای بود. منتها این تو چارچوب وضعیت فعلیه. طبیعتا اگر ما بخوایم یه مقدار نگاهمون رو نگاه ایدئالگرایانه کنیم و فکر بکنیم که حالا این جشنواره‌ای که 43 سال ازش گذشته و هر سال داره تکرار میشه مدل اجراش و تقریبا شده مثل این بازارهای شب عید دیگه، یه داربستی میزنن و حاجی میاد یه آجیلی رو میپوشه و بعد تمام میشه و بعد میرن تا سال آینده، اینجوری شده مثل بازارهای فصلی شده. خب این نگاه واقعا نگاه غلطیه. اگر ما بخوایم به هر حال جشنواره فجر که به هر حال برای همه ماها مهمه، یعنی همه ماها که تو سینما کار میکنیم و این نسلی که دارن کار میکنن، طبیعتا شناخته شدنشون و حضورشون و فعالیتشون و طبیعتا موفقیتشون هم از کارگردان تهیه کننده یا بازیگران مرهون جشنواره فجر، جشنواره فجر بوده که اینها رو معرفی کرد. بنابراین ما متعصبیم نسبت به جشنواره فجر و نمیتونیم متفاوت باشیم. حالا اگه قرار باشه این در حقیقت جشنواره به یک شرایط بهتری برسه، طبیعتا نیازمند یک اصلاح ساختاره که حتما باید اتفاق بیفته. حالا با توجه اینکه من امسال هم توی هیئت انتخاب بودم هم مدیر در حقیقت باغ جشنواره بودم، از نزدیک شاهد بالاخره اشکالات و ایرادات قید عمده‌ای بود که به هر حال خود آیشا سواری هم از آن دارن به این و در گفتگوهاشون رسما اعلام کردن که جشنواره باید اصلاح ساختار بشه، حتی قید کردن که من مسئولیت رو نمیپذیرم مگر اینکه اصلاح ساختار بشه.
بله
بحث ثبات مدیریتی که فرمودید، طبیعتا اگر ثبات مدیریتی باشد که منجر به تغییر ساختار بشه، خب این ایده‌آله. مثلا آقای شاه‌سواری حکم بگیرن 3 سال بشن دبیر جشنواره، با دست باز و با فراغ بال و با اختیار تام بهشون اجازه داده بشه بررسی بشه شرایط جشنواره و یک در حقیقت مطالعه خیلی دقیقی شکل بگیره، حتی مطالعه تطبیقی بشه با جشنواره‌های دنیا مقایسه بشه و ایشون با اختیار تام بتونه حالا تحت نظارت یک شورای سیاست‌گذاری، یک شورای نظارت، یک هیئت عمومی این تغییرات رو ایجاد بکنه و ما شاهد باشیم که بالاخره نواقصی که تقریبا دیگه حالا هممون میدونیم،
بله،
همه عوامل و همه دست‌اندرکاران سینما مشکلات جشنواره فجر رو تقریبا میدونن.
بله.
این منجر بشه به شناخت این مشکلات و پیدا کردن یک راه حل مناسب برای عبور از این وضعیت و برای اینکه ما بتونیم ان شاءالله جشنواره فجر رو در یک شرایط بهتر و در شرایطی داشته باشیم که در شأن سینما ایران.
بله درسته. آقای مصباح در مورد اصلاح ساختار گفتید، برای اینکه یه ذره بحث رو بازتر کنیم، این مؤلفه های این اصلاح این ساختار چی هست؟ میشه مصداقی در موردش صحبت کنید؟
مصداقی خب زیاده، حتما که زیاده. ببینید یکی از مثلا کوچکترینش و یکی از چیزایی که خیلی به چشم میاد تعداد آثاره. الان ببینید ما یک قانون نانوشته‌ای داریم که 22 تا قبل از اینکه 22 تا فیلم باید حتما در بخش صدای سیمرغ باشه، مثلا 11 فیلم هم باید تو بخش نگاه نو باشه که حالا امسال به واسطه تصمیم خیلی خوبی که گرفته شد تقریبا که بچهای فیلم اولی و بچهایی که در اولین حضورشون به عنوان فیلم ابتدایی هست، اینها هم در کنار بقیه آثار داوری شدن و ما 33 تا فیلم در بخش در حقیقت خدای سیمرغ داشتیم، در بخش سینما ایران داشتیم.
بله.
خب 33 عدد بزرگی است.
بله.
تعدادیه که طبیعتا وقتی میره بالا از کیفیت آثار کم میشه و خب این یه نقیصه است عقیده من، یه قانون نانوشته ایه که یکی از موارد و مصداق‌هایی که باید مثلا تو اون طرح جامعه در حقیقت بازسازی و بازنگری ساختار جشنواره هست، این باید بهش توجه بشه. یعنی واقعا دست دبیر و هیئت انتخاب باز باشه که چنانچه در یک سالی در یک دوره اگر ما احساس کردیم که 5 تا فیلم 10 تا فیلم 15 تا فیلم ظرفیت و قابلیت حضور در بحث رقابتی رو داره، همون تعداد بیاد، الزامی نباشه برای هیئت انتخاب که الزاما 22 تا فیلم یا 33 تا فیلم رو به داورا معرفی کنه. این یکی از کوچکترین مسائلشه. یا بحث‌های در حقیقت اجرایی که تو کاخ جشنواره شما شاهدش هستید، حضور خبرنگاران، این که ما بتونیم بهترین بهره برداری و از این ظرفیت دوستان رسانه‌مون کاملا استفاده بکنیم. الان در حال حاضر به نظرم از ظرفیت بچهای رسانه استفاده نمی‌شه. 1200 نفر خبرنگار اونجا حضور پیدا می‌کنن، تو 10 روز کامل فیلم ها رو میبینن، اما خروجی به این اندازه نیست. باید یک ساختاری تعریف بشه، باید یک چارچوبی تعریف بشه که از اینها استفاده بشه. از این موارد و مثال ها زیاده، منتها من عرضم اینه که این لازمش خیلی درگیر مصداق شدن نیست. ما لازمش اینه که یک مطالعه کاملی شکل بگیره. من دیشب در یک برنامه تصویری و در گفتگوی تصویری گفتم، اعلام کردم، اینجا هم اعلام میکنم، امیدوارم کسایی که میشنون به هر حال تلاش بکنم و این وایرال بشه، این نکته حالا نمیدونم معادل وایرال چی میشه،
فراگیر
بشه و من خب هم با آقای فریدزاده گفتم هم با آقای شاه‌سواری این رو گفتم که ما امیدواریم به زودی یعنی خیلی هم فاصله نیفته مدیر جشنواره و دبیر جشنواره انتخاب بشه برای یک دوره حداقل 3 ساله که تقاعد دولت بتونه کار رو انجام بده. حالا خود این هم باز یکی از چالش هاست که بتونه تو مصداقا دیده بشه که دبیر جشنواره فجر با دولت ها چرا باید تغییر کنه، این یا اصلا خود کلی تر که اصلا اصالتا چرا حاکمیت و دولت باید جشنواره رو برگزار کنه. ما چرا نمیدیم بعد از 43 سال که انقدر شعار خصوصی سازی میدیم، چرا این خصوصی سازی در فرهنگ هنر شکل میگیره، چرا این در اختیار خانه سینما نمیذاریم، چرا در اختیار اصناف نمیذاریم با تحت نظارت و حاکمیت؟ البته این چنین اگر بشه بالاخره هزینه های حاکمیت هم طبیعتا کم میشه، خط قرمزها و چارچوبها هم حتما رعایت میشه. میخوام عرض کنم که اینو من دیشب هم عرض کردم، الان هم دارم تو برنامه محترم شما عرض میکنم، همه مخاطبین و شنوندگان عزیز رو هم دعوت میکنم چنانچه شرکت های دانش بنیان بتونن طرحی رو ارائه بدن و آمادگی داشته باشن که در زمینه‌های اصلاح ساختار جشنواره فجر کمک بکنن، دفتر خود ما یعنی به عنوان یک تهیه کننده شخصی و بخش خصوصی این آمادگی داره که ما با شرکت دانش بنیان قرارداد بنویسیم، به یک طرح جامعی برای اصلاح ساختار جشنواره فجر برسیم و انشالله وقتی این طرح کامل شد اون رو به سازمان سینمایی ارائه کنیم. اگر قابل دونستن و اگر دیدن قابل اجرا این طرح رو اجرا کنن، اگر نه به هر حال ما تکلیف وظیفمون انجام دادیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای مصباح که وقت ارزندتون رو در خدمت در برنامه ما گذاشتید. ممنونم از شما، شبتون بخیر، خدا نگهداری میکنم.
خدا شما
میکنم.
تشکر میکنم و خدا
خب ادامه بحث رو داریم. من حالا با توجه به نکاتی که آقای مصباح گفتند در مورد اصلاح ساختار، دو مورد رو گفتن ایشون، ولی فکر می‌کنم یه نکته خیلی مهمتر که میشه تو این اصلاح ساختار بهش اشاره کرد، بحث سیاست گذاری جشنواره است. خب ما امسال همیشه میگن انتخاب نامزدهای یک جشنواره بیشتر از حالا انتخاب جوایز و سیمرغ‌هایی که اهدا میشه نشون دهنده نوع سیاست گذاری جشنواره است. ما امسال یک مدل نامزدهایی که اعلام شد به یک نتیجه ثابتی نمیرسیدیم که سیاست گذاری جشنواره چیه. حالا در بعضی از دوره‌ها اتفاق میافتاد که مثلا شاهد این بودیم که مسائل فنی و فرمی خیلی اهمیت دارتر بود تو انتخاب ها. یک دوره هایی هم مؤلفه های مضمونی یا ایدئولوژیک حتی خیلی مورد توجه داوران قرار می گرفت. امسال به نظر شما آقای فراهانی کدوم یکی از اینها بخش اصلی سیاست گذاری جشنواره بود توی انتخاب نامزدها و برنده ها؟
حقیقتا من اگه بخوام خیلی روک در این باره اظهار نظر بکنم، باید بگم که من فکر میکنم ذهن هیئت داوران امسال خیلی مغشوش بود. مهمترین دلیلم برای این مسئله اینه که اولا ما وقتی نامزدهای مختلف بخشای مختلف رو میبینیم، میبینیم توی بخش 5 تا کاندیده، توی بخش 6 تا کاندید وجود داره، توی بخش 8 تا وجود داره و اساسا انگار داورها سردرگمن. مثلا لحظه آخر گفتن وا این دوتا رو اگه اضافه نکنیم به همون فوش میدن، اینا تو بازیگر مرد بذار، اونو مثلا از اونجا حذف کن، این فیلمو بیا نبینیم. و نکته دوم، اصلا من نمیتونم جهتگیری فکری داورها رو بفهمم. ببینید یک فیلمی مثل زیبا صدایم کن میشه بهترین فیلم جشنواره، هیچ جایزه دیگه ای نمیبره. خب این واقعا برای من جای سوال داره، چرا این فیلم پس بهترین فیلم شماست؟ احساس میکنم چنین چیزیه.
در مورد خدای جنگم همین اتفاق افتاده بود که باز
اونم که گذاشتن کنار. من حالا میگم آقا اگه شما واقعیت، شما مثلا فرض کن دو تا فیلمو دوست داشتی، باید جهتگیری فکری و جهتگیری تو جایزه دادنت به سمت دو تا فیلم باشه. امسال ما تو اختتامیه دیدیم، اول اختتامیه
جوایز
داشت به موسا میرسید، بعد ذهن میرفت سمت این که خب احتمالا بهترین فیلمشون هم موساست، بعد رفتیم جلو دیدیم نه تو بازیگرا داره مسیر میره یه سمت دیگه، بعد تو بهترین فیلم در کمال تعجب زیبا صدایم کنی میبره که هیچ جایزه نمیبره، و اونورم باز همینه. یعنی تو بخش فیلم اول، فیلم رها میشه بهترین فیلم اول، هیچ جایزه کنارش نمیگیره. خب رها چیش پس خوب بوده؟ یعنی برای من اینجای سوال داره. و این نشون میده که داوران امسال انگار یک تشخص فکری نداشتن، که من حالا تو مصاحبه های بعد از جشنواره که دارن یکی یکی، هم آقای تبریزی مصاحبه کرد هم آقای درستکار مصاحبه کرد، احساس میکنم که واقعیت امر هم این بوده، یعنی انگار یک چیزهایی از بیرون به اینها گفته میشده. حالا ما به اینها کار نداریم، ولی اون تشخص هیئت داوریه من جز بی‌نظمی و جز اون اقتشاش ذهنی واقعیت در نوع داوری امسال چیزی نمیبینم حقیقتا.
خیلی ممنون. مثل اینکه آقای احسان ناظم‌بکایی منتقد سینما هم همراه ما هستن، پشت خط هستن، من بهشون سلام میکنم. آقای ناظم‌بکایی شبتون بخیر، خوش اومدین، در خدمتتون هستیم.
سلام، شبتون بخیر. من سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان برنامه و مخاطبان برنامه، در خدمتتون.
سلامت باشید. آقای ناظم‌بکایی در مورد داوری و ماهیت جشنواره فیلم فجر صحبت می‌کردیم. بحث رسید به اینجا که در مورد داوری‌ها سیاست‌گذاری جشنواره در انتخاب نامزدها و در تقسیم جوایز به نحوی بود که این سیاست گذاری خیلی روشن نبود و به گفته آقای فراهانی این تشخص داوران و فردیت داوران در انتخاب حالا اون چیزهایی که به نظر خودشون برتر بوده اتفاق نیفتاده. نظر شما در این مورد چیه و تحلیلتون چیه؟
ببینید هر سال اختتامیه جشنواره به نظر میاد که همیشه یه چیزایی داره که ماهایی که فیلم ها رو دیدیم حس میکنیم که ما یه توی جشنواره دیگه بودیم و بعضی از داور توی جشنواره دیگه بودن. اون چیزی که راجب سیاست گذاری گفتی، ببینید ما در کل سال و در همه زمانها مدام مینالیم که سینمای اجتماعی ما دوچار عقبگرد شده، دوچار افت شده، نداریم، سینمای کمدی همه جا رو گرفته و فلان و اینا.
بله.
ولی وقتی ما جوایز رو میدیم، سیمرغ‌ها رو اعلام میکنیم، نامزدها رو اعلام میکنیم، به نظر میاد سیاست کلی هست سینمای اجتماعی واقعا وجود داره. ببینید توی جشنواره امسال دو تا فیلم ناتور دشت و بازی را بکش اصلا دیده نشده داورایی، مثلا کام داورا موقعی که این فیلم ها رو بخواستن اصلا ندیدن، یا فیلم رها و فیلم چشم بادونی هم اونطوری که باید مورد توجه قرار نگرفتن. به نظر میرسه که سینمای ما، مسئولین سینمای ما عملا دارن به سینماگرا میگن که سراغ مسائل اجتماعی ندید.
درست.
و خب این خیلی نکته است، چون ما در کنار این که این فیلم ها رو نادیده دیدیم، اصلا ندیدن داورا، بخش عمده ای از جوایز رو هم به فیلم هایی دادن که حالا فیلم های ارگانی هست، فیلم های ارگانیک. و نکته جالب اینجاست، ما برای اولین بار در تاریخ جشنواره ها یک سوم فیلم هامون داره روایت دهه 40 تا 60 انجام میده، یعنی ما داریم فضای کهنه و قدیمی میبینیم، انگار که مزیت این فیلم های کهنه اینه که به کسی بر نخوره، به تیجه که
بله.
کسی بر نخوره.
بله.
و اصلا جای دهه 70 تا الان توی سینما و تلویزیون ما
خالی.
خالیه.
بله.
و ما یه پرتاب به عقب داریم سر این موضوع که خیلی به نظرم اتفاق عجیبیه. و اکثر این فیلم ها فیلم های که به سفارش ارگان ها ساخته شدن و چون مسئله سازنده ها نبوده اصلا درگیر نشدن که بخوان فیلم خوبی از آب و گل در بیارن، بازیگرهای خوبی هم خیلی نیومدن توشون و طبیعتاً چون فیلم ارگانی هم هست تو اکران هم تمایلی حتی شاید به اکران هم نداشته باشن چون پس زده میشن.
بله درسته.
ببینید ما درباره سینمای اجتماعی نکته خیلی مهم رو باید بدونیم، دغدغه مردم ما سینمای اجتماعی، مخاطبین ما سینمای اجتماعی رو پسندیدن، فارغ از نکته‌ای که ما سر قضیه پیشمرگی ها به طور ناگهانی اعلام شد که مخاطبان جشنواره اون رو انتخاب کردن، عملا در فروش سانس‌های فوق‌العاده این فیلم‌های مثل رها و زیبا صدایم کن اینا بودن که بیشترین تعداد سانس‌ها رو در اختیار داشتن و مردم درباره این فیلم‌ها حرف می‌زدن. متأسفانه مردم ما دارن پیام و در واقع الارم میدن که ما نیاز داریم به سینمای اجتماعی، جامعه ما هم داره این فضا رو نشون میده، حوادث سال 1401، حوادث پیشین و اینها، و اینا همین نشون میده که جامعه ما نیاز به فضای سینمای اجتماعی داره، ولی سینمای ما و تلویزیون ما و تئاتر ما کلن از این فضا فاصله گرفتن، سمت فضای کمدی رفتن، پلتفرم هم که سمت فضای جنایی رفتن. ما اگه حسرت دهه 60 رو میخوریم که مردم با همون 4-5 تا سینمای درب و داغون فکستانی میرفتن فیلم میدیدن، به خاطر اینکه اون ژانر سینمای اجتماعی بود که مردم ما خودشونو توش میدیدن و این خیلی مهمه. ببینید مردم میدیدن مشکلی که دارن و روی پرده وجود داره پس یه مشکل عمومیه. الان مراجعه به مشکلات اقتصادی این کشور، یک فیلم روی پرده نداریم، خب مردم، این مشکل عمومی مردمه، چرا ما همچین چیزی رو نداریم؟ مردم خودشون رو پرده نمیبینن. این فیلم های کمدی، این فیلم هایی که وجود داره، آیا انعکاس دهنده مردمیه که رو اونجا نشستن، رو صندلی نشستن؟ نه. سینمای اجتماعی ما که در جشنواره یه بخشی سعی کرد وارد این فضا بشه، چشم بادومی پدیده که ایپاپ رو بررسی کرده، بازی را بکش ماجرای مهم بحث قمار توی فوتبال رو نشون میده ولی ما هیچ اهمیتی بهش نمیدیم. ناتور دشت میاد راجع به بحث حضور مردم برای نجات یک دختر که مستند هم هست میاد واکنش نشون میده. رها راجع به مشکلات اجتماعی و اخلاقی و اینها صحبت میکنه، ولی اصلا اینا رو نمیبینیم ما. خب بالاخره این چند تا فیلم دارن جامعه رو نشون میدن، بعد ما مسئولین سینماییمون عملا این پیام رو میدن که آقا این لازم نکرده ببینیم. همچنان که در تلویزیون همین اتفاق هم میفته، ما در تلویزیون انواع اقسام سریال هایی میبینیم که داره تاریخ گذشته رو روایت میکنه، از سوجان گرفته، از مهیار عیار گرفته تا سریال های دیگه. متاسفانه مخاطب تلویزیون، مخاطب سینما دیگر خودش را در این قاب ها و در این کارت ها و در این پرده ها نمیبینه، و حتی اون معدود آدم های مثل رسول صدرعاملی که میرن سمت این فضا هم مسئولین و سیاستگزاران عملا اعلام میکنن که آیه صدرعاملی شما دیگه نزدیک سینما اجتماعی نرو، برید فیلم ارگانیک بسازید، برید فیلم های قبل بسازید، فیلم هایی که مسئله نداشته باشه. آقا سری که درد میکنه رو دستمال نبندید. فقط یه نکته رو من بگم، نگفتن یک مسئله، پنهان کردن یک مسئله زیر فرش، زیر پتو، زیر موچت به منزله نبودن اون مسئله نیست.
بله.
و این بحران اجتماعی رو بالا میزنه، یه اتفاقایی میفته و با بخت و حیرت ما هم دیگر نگاه میکنیم، میگیم که مگه همچین چیزی هم هست، مگه فلان هم هست. سینمای ما میتونه هشدار دهنده باشه تو حوزه اجتماعی و مردم خودشونو ببینن. پیام داورای جشنواره و پیام سیاستگزارای کلی جشنواره عملا به سینمای اجتماعی اینا ایران این بود که ما سینمای اجتماعی نمیخوایم، چنانچه در دهه 70 هم همین پیامو به سینمای کودک دادن و سینمای کودک ما به این ور افتاد.
خیلی ممنون از نکات ارزندتون آقای ناظم بکایی. در مورد چشم بادومی هم نکاتی گفتید، ما در میز دوم مفصل بهش میپردازیم، در تصویر نوجوانی که امسال در فیلم‌های جشنواره داشتیم، این هم یکی از این فیلم‌های مهمی بودش که به مسئله نوجوان پرداخته بود. خیلی متشکرم، ممنونم که وقتتون رو این در برنامه ما گذاشتید. باهاتون خدافظی می‌کنم، شبتون بخیر.
سلامت باشید، شبتون بخیر.
خوش می‌کنم. خب آقای فراهانی، برگردیم به بس. آقای ناظم بکایی یک نکته‌ای گفتن در مورد اینکه نوع داوری جشنواره این پیام رو به ما میده که ما سینمای اجتماعی نمیخوایم. از طرف دیگه حالا بعضی ها معتقدن که نوع تقسیم جوایز یا همون حالا روی کرده شترگاف پلنگی که پلنگی که داشتش داور توی جشنواره، این رو به ذهن متبادر میکردش که میخواد همه اینها رو داشته باشه، یعنی نه دست رد به سینه همه فیلم ها نمیزد. شما کدوم روی کرد رو قبول دارید و در موردش میخواییم بگید؟
من واقعیتش به نظر هیچ پیامی نداره، یعنی این نوع تقسیم جایزه محافظه‌کارانه‌ای که اصلا نمیتونیم بفهمیم که واقعا فیلم خوب از منظر این هیئت داوران چی بوده، به نظر من سوای این که بخواد بگه که پراکندگی رو برسونه، به نظر من هیچ پیامی نداره اتفاقا. یعنی هیچی پشتش نیست، انگار یک سری من جایزه داشتم باید اینها رو تقسیم میکردم حتما که مبادا مثلا آقای الف یا آقای ایکس مثلا از من ناراحت بشن. ببینید به صورت مصداقی اگر اجازه بدیم من یکی دو تا بخش رو فعلا ورود کنم. ببین مثلا ما تو بخش از فیلمنامه شروع میکنم که به هر حال بهتر بتونم در برش صحبت بکنم،
که بخش مهمی هم هست.
بله خیلی بخش. من اولا باید ابراز نگرانی بکنم بابت فیلمنامه نویسی سینمای ایران. سال گذشته اساسا من نمیتونستم فیلمنامه خوب از بین فیلم‌های جشنواره پیدا کنم. دو سه تا بودن که اون دو سه تا هیچ کدوم لایق سیمرغ نبودن. یکیش همون فیلمنامه پرویز خانی بود که دیپلم افتخار گرفت، و چقدر درست هیئت داوران پارسال به فیلمنامه سیمرغ نداد. و در کنار فیلمنامه صبح اعدام، به نظر من دو تا فیلمنامه بودن که سر و شکل داشتن، بقیه فیلمنامه ها خیلی دوچار مشکل بودن. اما امسال هم خیلی اوضاع به نظر من بد بود تو بخش فیلمنامه، جز فیلمنامه زیبا صدایم کن، که به نظرم بهترین فیلمنامه بود. بقیه فیلمنامه ها اشکالات جدی ساختاری و مضمونی دارن، تازه زیبا صدایم کنم یک فیلمنامه اقتباسی است.
درست.
یعنی این یعنی عمق فاجعه به نظرم. یعنی شما جشنواره داری 33 تا فیلم توشه، تو بخش مسابقه رو ما داریم عرض می‌کنیم دیگه، بخش خارج مسابقه رو کار نداره.
بله.
و از این تعداد اون یه دونه هم که خوبه اقتباسیه. یعنی واقعا به نظر من نیاز به تدقیق زیادی داریم.
خب این نشون نمیده که ما برای اطلاعی سینما ایران، برای این که بتونیم این راه رو پیش ببریم در بخش فیلم نامه، نیاز داریم که اصلا کلن بچسبیم به بخش اقتباس.
ببینید، یا بچسبیم به بخش اقتباس، بتونیم اقتباس ها رو به شکل دقیقی پیاده سازی بکنیم، یا اینکه بریم توی این مسئله که اساسا بنیانهای فیلمنامه سینمایی رو یک بار دیگه اصلا بیایم ببینیم سازوکارش چیه، اصلا چطور میشه به یک فیلمنامه منسجم و خوب رسید. ببینید، فیلم برنده فیلمنامه رو دقت بکنید، فیلم بچه مردم. فیلم بچه مردم در پرده سوم عملا دچار اختشاش فکری و اشکال جدی ساختاریه، به شکلی که ما اصلا انگیزه و هدف شخصیت رو تو پایان پرده دوم نمیتونیم درک کنیم که چی میشه یهو کات میخوره به جنگ.
درسته.
و این یک اشکال جدیه. کاندیداهای دیگه حمید زرگرنژاد و محمد حسینی برای شمال از جنوب غربی. خب فیلمنامه شمال از جنوب غربی حقیقتاً تو فواصلی که داره، انگار من احساس میکنم یک سری صحنه از فیلم حذف شده.
درست.
یعنی اینجوری بود که نمیتونستم اتصال بین برخی سکانس ها رو
خط روایی
منقطع بود. بعد من اینو احساسم بود، اتفاقاً کارگردان وقتی مصاحبه کرد درباره فیلم گفت ما یه سری صحنه هایی که گفته بودن مثلا بازیگرها باش ارتباط برقرار کنن اونها رو حذف کردیم، و من گفتم من دقیقا همون احساسی بودم.
اتفاقا این رو بازیگری هم به نظرم خیلی تاثیر گذاشته بود.
به بخش اگه برسیم بخش بازیگری رو هم حتما درباره صحبت کنیم. ببینید، بعد فیلمنامه گوزن‌های اتوبان اصلا خیلی در راستای همون چیزی هستش که تو فضای مجازی هست و به نظرم خیلی فیلمنامه محافظه‌کاری. فیلم مثلا فیلمنامه مرد آرام که کاندید شده، واقعا فیلمنامه مرد آرام از پس کار بر نمیاد، یعنی اصلا نمیتونه منو قانع کنه که اون پایان یعنی چی، چرا این مهدی هاشمی با دختر چنین سرنوشتی رو براش میگذاره و خیلی اشکالات دیگه. و فیلمنامه موسا، فیلمنامه موسا من باش مشکلم چیه؟ مشکلم با اینه که اصلا به روایت تاریخی نهیب نزده، نگاه دقیق و به اصطلاح یک نگاه خاص به تاریخ نداره، همون روایت رو بده. خوبه ها، به نظرم اتفاقا خوبه اگه واقعا چیزی نداریم همون رو بیام. ولی واقعا وقتی من با روایت موسا مواجه میشم، با اینکه سر و شکلی داره از ابتدا تا انتها به لطف اون واقعه اصلی و روایت اصلیه، حالا قرآنی، تورات و هر چیزی، خب من نویسنده پس اینجا چیکاره بودم؟ یعنی تو روند فیلمنامه من داشتم چیکار میکردم؟
چون ببخشید میونه کلمتون، چون اصلا بخشی از یک سریال بوده که احتمالاً یه سناریوی طولانی مدت داره، همین کشیدن یک بخشی از یک فیلم بلند بهش ضربه زده.
بله.
چون بسیاری از این شخصیت ها
ناتمام میمونن. بله. و میگم تنها کسی که کاندید شده، فیلمنامه‌ای که کاندید شده و به نظر من شایستگی داشته، زیبا صدایم کنه، که جایزه‌ای هم نمیگیره و بچه دوستم. مردم جایزه میگیره.
توی بخش بازیگری هم بازیگر مرد و هم بازیگر زن چی؟ چطور؟
ببینید، بازیگر مرد اساسا، ببین ما دو تا نگاه میگیم داشته باشیم. یه وقتی هستش من میگم چند تا بازیگر با هم برابرن، من به بازیگری جایزه میدم که مثلا پیشینش یه پیشینه سنگین‌تریه، یا حالا من میخوام یک کاری برای این بازیگر بکنم. ببین جشنواره پارسال از بین سعید پورصمیمی و سجاد بابایی که احتمال بیشتری داشت سیمرغ بگیرن، یک دفعه جایزه داده میشه به ارسطو خوشرز. ارسطو خوشرز بازی خیلی خوبی داشت توی صبح اعدام و داورها انگار میخواستن بهش این توجه رو نشون بدن که ما الان به تو داریم یه پاس گل میدیم. ولی میبینیم که الان ارسطو خوشرز امسال تو جشنواره بازی خونی رو بازی میکنه و خیلی هم بازی بدی داره.
بله.
الان توی بین بازیگران مرد، خب اون چیزی که مشخصه واقعا امین حیایی با اختلاف بازی بهتری داره از خودش ارائه میده تو زیبا صدایم کن، و در درجه بعد حالا شهاب حسینی. مسئله اونجاست که من واقعا مشکل ندارم با اینکه مصطفی زمانی واقعا سالها تلاش کرده تو عرصه بازیگری.
بله.
خیلی هم بازیگر خوبیه.
بله.
و این توی اون لول سگانه بعد از فیلم روز ششم و بعد از فیلم اترالود، به نظر من اینجا اون روند سعودی بازیگری اون اکت درون به بیرونش رو خیلی تقویت کرده، و حالا اینجا انگار داورا هم اینو دیدن و بهش جایزه دادن. ولی من بحثم سر اینه، آقا یک بازیگری به حق و به حالا اون چیزی که بوده این شایستگی بیشتری داشته. خب شما آیا این رو باید ببینید یا اون مسائل دیگر رو؟ یا تو بخش بازیگر زن واقعا مریلا زارعی به نظر من با اختلاف بهترین بازیگر بود، یعنی تو بازیگران زن جشنواره نقش اصلی. و ولی خب مثلا جایزه داده میشه به فریبا نادری. بله. اینم به نظر من باز احساسم بر اینه که خواستن توجه نشون بدن که آقا خانم نادری ما شما رو میخوایم بفرستیم توی یه لول جدیدی از بازیگری. تو بازیگرهای مکمل مرد واقعا میرسعید مولویان تو ناتور دشت نسبت به تمام گزینه‌ها بهتر، یعنی با هر استراتژی حساب بکنیم میرسعید مولویان بالاتر. و حالا تو بخش بازیگر مکمل زن من خیلی ایراد و اشکال جدی نمیبینم، چون به نظرم با چند تا بازیگر بودن همسط تقریبا که حالا به یکی رو